خب به استودیو برگشتیم و ادامه برنامه از نزدیک، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان رو تقدیمتون میکنیم. مرور تاریخ انقلاب اسلامی و از همه مهمتر حادثه 15 خرداد میتونه زمینه‌ساز تقویت باورهای ملی به ویژه تفکر جوانای این سرزمین درباره چرایی و ماهیت جنبش جهانی انقلاب شکوهمند اسلامی باشه. در ادامه برنامه به مرکز اسناد انقلاب اسلامی رفتیم و با دکتر مرتضی میردار، کارشناس تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و معاون این مرکز گفتگو کردیم. دعوت میکنم شنونده این بخش باشید. جوان میردار، خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه از نزدیک قرار دادید. در ابتدا تقاضا میکنم با توجه اینکه خب امروز 15 خرداد ماه هست، همین 15 خرداد 42 رو به زبان ساده ما چجوری میتونیم به مخاطب جوان امروزمون معرفی بکنیم از نگاه جناب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب 15 خرداد تولد یک سبک و اندیشه است در تاریخ ایران، به این معنا که 15 خرداد در واقع تولد و پیدایش یک نوع سبک زندگی است و این تولد در واقع میخواد یه نگاهی نسبت به آینده و مبنای ارزش‌های دینی بده و یه نگاهی هم در واقع نفی جریان غرب‌گرایی در ایرانه. در واقع این پدیده و این رخداد و این حادثه عظیم واقعا ما رو با یک جریان جدیدی در ایران آشنا کرد، اینکه دین قدرت اداره جامعه رو داره. در دوری که همه فریاد میکشیدن دین افیون توده هاست، دین خمودگی جامعه رو وجود میاره و رهبران در واقع این پیدایش و این خدمت رو عرض کنم تولد مرجعیت دینی به رهبری حضرت امام بود. این من تعریفی از 15 خرداد میتونم بکنم اینه.
خب ما همینجوری هم میتونیم به جوان ها بگیم این رو، یعنی میپذیره جوان امروز این باور رو که مرجعیت دینی اثبات کرد که دین قابلیت اداره امور کشورها رو داره؟
چون تفاوت نسلی وجود داره آقای امینی، مثلا این نسل امروز جوان فرزندان ما حساب میشن، خب اینها اصلا معنای استبداد متوجه نمیشن این تو کشور، مثلا از دوری حالا دوری قاجاریه، دوری مثلا پهلوی ها، مثلا شما هر آنچه که سلطان و پادشاه می همون است، ولی اراده مردم، خواست مردم، امیال مردم، نگاه نخبگانی مردم هیچ نقشی نداره. من میگم که 15 خرداد در واقع اندیشه امام شک گرفته و بنیان یک نظام به نام جمهوری اسلامی تأسیس کرده، در واقع همه رو برمیگردون به مردم، مردم تصمیم میده توی امور واقعا معنای واقعی کلمه خودشون کشور رو اداره بکنن.
درست. حالا خود 15 خرداد 42 اتفاق ناگهانی بود یا اینکه نه از نگاه جنابالی به حال یک برنامه هدفمند
برنامه بوده؟ مو چرا برنامه بوده؟ به این معنا که خب روحانیت تو ایران، حالا چه دوره ایرانه به معنای ایران دوره اسلامی، چه در واقع ایرانی که قبل از اسلام هست و در واقع آیین زرتشت در واقع به اصطلاح آیین و کیش مردم بوده، به روحانیت قدرتمند بوده. وقتی که از همون سال 41 این برنامه ها شروع شد، در واقع روحانیت و مرجعیت دینی در واقع با رهبری امام در واقع شروع کرد با اصلاحات آمریکایی مخالفت کرده،
کاملا هدفمند و برنامه ریزی شد.
یعنی اونها آمده بودن برنامه ها رو در واقع اجرایی کنن، کسی که در واقع در جامعه به اصطلاح دینی و در میان نخبگان به اصطلاح تونست مقابل آمریکایی ها بیسته امام بود. سبک امام در واقع نگاهی نیست که ابتدا شاه باید برود، این نیست آقای امینی.
اصلا من هم که مطالعه میکردم در رابطه با این موضوع، امام از اون ابتدا با شاه مخالفت نمی‌کنه.
چرا؟ به جهت اینکه نگاه امام مستقیم امر به معروفه، دقیقا. این شما قدم به قدم، اگر اثر کرد قدم، نکرد گام بعدی. این نامه های اول امام به شاه جناب اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر، این مسیری که شما میری
اشتباهه.
خب بنابراین شاه در واقع به این نوع روی کرد و به این نوع مثلا جریان جوان مرجعی اصلا وقعی نمیگذاشت که مثلا، چرا؟ چون در نطقه های شاه دارید که مثلا یه دو سخاهی میکنم یه آدامه که فرهنگ حالیشون نمیشه، تمدن حالیشون نمیشه، هیچی حالیشون ها فحشی هست، شروع میکن جریان رقیب در واقع سلطنت رو که روحانیت رو میدونه شروع کرد این رو تخریب کردن. به جای اینکه بپذیره امام شما سلطان اسلام هستی، پادشاه اسلام هستی، پادشاه کشور شیعه هستی، اینا رو باید مراعات بکنید. ولی شما در واقع اون برنامه‌ای که امریکایی براش ترسیم کرده بودن این بود که باید این مسیر رو بره. تو این مسیر هم خدمت رو عرض کنم که تصور نمی کرد که روحانیت یک پایگاه اجتماعی قدرتمند داشته باشه بتونه او رو بیار مقابل برنامه‌های شاه.
بازاریا چه نقشی داشتن تو 15 خرداد 42؟
حالا ببینید توی 15 خرداد یعنی شما همه حالا صنوف اقشار منتها چون بازار یعنی شما از دوره صفوی به این ور بنابراین در همه تحولات اجتماعی بازار نقش کلیدی و اساسی داشتن.
بله.
حالا شما تو مکتب مثلا شما معلم ها تو مکتب نبودن که اصلا معلم ها نداشتیم، کارگرات به این گستردگی که مثلا صنوف مختلف کارگری نقشی نداشتن که
بله.
کارگری مثلا که بوده توی دهه 20 در خدمت جریان مثلا چپ بودن، اما تنها جریانی که دین باور باب اصطلاح مثل اندیشه های دینی در واقع همخوانی داره، همخوانش داره، جریان بازاره. مثلا از این جهت اومد در واقع هر اون چه که داشت کمک های مادی معنویش در خدمت مرجعیت گذاشت.
چجوری این اتفاقی در 15 خرداد 42 رخ داد و این قیامی که آغاز شد ادامه پیدا کرد و وصل شد به 22 بهمن 57؟
حرکت های اجتماعی و جنبش های اجتماعی حرکتشون آرام، نرم، لاک‌پشتیه. شما در واقع این به اصطلاح تلالو ایجاد شده تا بتونید شما بتونید این جریان رو و این تفکر رو در همه در واقع بخش‌های جامعه ساری و جاری بکنه زمان میره. مثلا 15 خرداد که شروع شد تا 57 15 سال به نوعی دوره آگاهی بخشی مردمه که مردم نسبت به حاکمیت پهلوی آشنا میشن، بعد از اون ور با جریان رقیب پهلوی ها که جریان مرجعیت دینی هستن آشنا میشن. اما حالا این در واقع این نزاع یه جاهایی در واقع پهلوی ها دست به اقداماتی میزنن که این اقدامات جریان رو به نفع نیروهای مذهبی تغییر میده. لذا سال 57 که میشه خب این قدرت اجتماعی که وجود اومده این قدرت اجتماعی فراگیر میشه دیگه، در زمین و زمان همه فریاد میزنن که این مستبد نباید باشه، این آدم امریکایی نباید باشه. خب وقتی که در واقع این تبلور اراده ملت رو در انسجامش 15 سال و در 22 بهمن این انسجام در واقع یکی میشه و اون نفی سلطه پهلوی ها و امریکایی ها در ایرانه و در واقع تولد یک جریان و نظامی به نام جمهوری اسلام.
چه لزومی داره جوانها این وقایع تاریخی رو باش آشنا بشن؟ مثل 15 خرداد 42، مثل خیلی از وقایعی که برای در تاریخ ما، خیلی از وقایعی که در تاریخ ما اتفاق افتاده.
اصل انقلاب، اصل رسلا این جریان جریان عدالت خواهی بوده. عدالت خواهی جزء ذات آدم هاست. عدالت حد توقفی نداره. یعنی شما در نگاه دینی به جایی میرسید که امیرالمومنین به قضاتش در واقع اعلام میکنه که در داوری کردن در نگاهات هم منصفانه داوری بکنید. این در واقع اون آرمان ایدئال ما، نقطه آرمانی ماست. بنابراین خب نسل جوان باید این رو بدونه که جمهوری اسلامی این در واقع این ظرفیت چه. اما در حوزه کار کردیم اون سوال کنن که ما در حوزه کار کردیم این خیلی فاصله داریم و میگن که این نسل جوان، این در واقع نسل نو باید این دو جزء مطالباتش باشه. جمهوری اسلامی اون شعاری که دادی با این حوزه عمل کردی تفاوت داره ها، باید برگردونیم به نقطه اصلی. چرا؟ چون جمهوری اسلامی با فساد میانه ای نداره. اون کسی در جمهوری اسلامی فساد میکنه هیچ اعتقادی به جمهوری اسلامی نداره. ممکنه یه جاهای تظاهر بکنه به دینداری، تظاهر بکنه به طرفداری از انقلاب، ولی کسی که فساد میکنه اصلا نسبتی نداره،
اصلا انقلابی نیست،
اصلا انقلابی نیست. اون تا در این تظاهر، در این ریاه نمایی میخواد در واقع کارش جلو ببره.
پس عملا آشنایی با این وقایع تاریخی مطالبه گری جوان‌ها را
افزایش میده. چرا؟ شما میگم شما در حرکت امام، در آرمان امام، در اون اندیشه امام، یه اندیشه است که در واقع اندیشه علوی است، اندیشه نووی است. این اندیشه نووی بنابراین در حوزه کرامت انسانی، در حوزه کرامت انسان‌ها، در همه ابعاد، معیشت مردم، زندگی مردم، اقتصاد مردم، اجتماع مردم. خب شما اگه این نقطه آرمانی شماست، این نیست، باید مطالبه گری بکنه از حکومت. حکومت هم علی قاعده رهبری انقلاب و رهبری جمهوری اسلامی خودش همیشه جزء مطالبه گرها این از حاکمانشه، از دولت هاست. لذا من میگم که مهمترین پیام 15 خرداد و مهمترین به اصطلاح ایدهی که میتونی از 15 خورداری میگیم که ما باید در واقع رو مصادیق دوره استبداد بوده در داخل کشور، اون دوره رو گذراندیم. الان اومدیم یه دورهی میکنیم که فساد تو کشور. باید این نسل جوان بگه فساد با جمهوری هیچ قرابتی نداره، این رو مطالبه بکنه. اگر یه جا تبعیضه، بی‌عدالتیه، مردم از این رنج دارن الان میبرن تو جامعه ما، آنچه که جامعه امروز، نسل جوان امروز با آزرده خاطر کرده و میکنه، بی‌عدالتیه، تبعیضه، ثروت‌های بادآورده است، ثروت‌های نجومیه، سلطان‌هایی که پیدا شدن، سلطان خاویار، سلطان خودرو، سلطان سکه، اینها در واقع این نسل جوان، اینها با اندیشه جمهوری اسلامی هیچ قرابتی نداره. لذا از این جهت ما میگیم که باید نسل جوان این مطالبه‌گری داشته باشه و حاکمیت و جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب هم در واقع خودش رو در واقع با این جریان زنده و پویا میدونه.
دقیقاً.
اگه قرین باشه اصلا فرقی نمی‌کنه که. لذا از این جهت بنابراین مهمترین پیام‌هایی که در واقع برای 15 خرداد یه دوره میگم استبداد بود، حالا اون در واقع رفت، در واقع امور به دست مردم سپرده شده. ما یه دوری این تبعیضی هاست، این بی‌عدالتی هاست که باید اینها رو در واقع این نسل از حاکمیت پرسشگری بکنه.
انشالله امیدواریم که جوانان ما با مطالعه تاریخ، با مطالعه نقاط عطف تاریخ انقلاب اسلامی بتونن به اون روحیه مطالبه گری برسن. و ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. متشکرم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
ممنونم، خوشحال شدم در خدمت جناب عالی بودیم. خداوند حافظ نگهدارتون باشه.
سپاس از اینکه این هفته هم برنامه از نزدیک رو دنبال کردید. تا هفته آینده و برنامه‌های دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق، خدایا رو نگهدارید.
عزیزم، یه روز بزرگ میشه و میفهمی که حق با من بوده.
بابا
مامانت راست میگه، جای دوری نمیخواد بری که.
هر ماه یه هفته میری پیشش. خوبه؟
نمیخوام.
پسرم عزیز دلم، تو دیگه بزرگ شدی.
بابا نمیخوام.
پسرم
هر جا باشم دوستت دارم.
مامان نمیخوام.
عزیز دلم، من و بابات مال هم نیستیم.
شما مال هم نیستین، من که مال هر داتونم.
فرزندان ما لایق جدایی نیستند. رادیو جوان،
بهتر ببینید.
بهتر ببینید.
به نام خدا، من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. یکی از چیزهای مهمی که در حوادث خطرناک و بحران ساز
در مواقعی که اضطرابمون بالاست باید مراقبش باشیم،
بچه ها هستن. نباید بچه ها رو نادیده بگیریم. تغییر چهره شما وقتی اخبار وحشتناک ویروس جدید رو مطالعه میکنین، وقتی دارید با اطرافیانتون راجبش صحبت میکنین، کاملا در رصد و کنترل بچه هاست، بدون اینکه شما بفهمید. حواستون باشه، بچه ها نگاهشون به این دنیا با نگاه ما خیلی فرق میکنه، چون اونا تجربیات ما رو ندارن. اونا مثل ما حوادث مختلف، خاطرات مختلف، اتفاقات مختلف رو تجربه نکردن.
بچه ها واقعیت پندارن،
یعنی حوادث خیالی رو واقعی تصور میکنن. برای همین بچه ها نباید فیلم های وحشتناک ببینن، چون نمیتونن بین مرز تخیل و واقعیت خیلی تفکیک قائل بشن. برای همین از این اخبار ترسی بهشون دست میده که خیلی وحشتناکتر از ترس شماست. ممکنه ترس از دست دادن عزیزان آزارشون بده، اونم با یه درجه خیلی زیاد. پس مراقب بچه ها باشید، مراقب باشید. این چشمای کوچیک، این دلهای لرزون دارن
تک تک حرکات، جملات، نگاه‌های شما رو اسکن و کنترل میکنن.
بچه ها خیلی آسیب پذیرن، مراقب بچه ها باش.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز، شنیده میشوید.
تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من. تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره. تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم. تو رفتی من چجوری برگردم؟ خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو، لالایی بچگیمه صدام کن. دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات. دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه؟ مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه؟ به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم. پدر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم، نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه، به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
شبکه جوان همراه شما.
من درم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه، طفلکی مادرم بعد من حتما افسرده میشه، کاش میشدین و لاغل بتونی موندم اینجا که تنها نمونی، عاشقم واقعا نه از این عشقای یک قرونی، زندگیم این دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب، مثل یک کوریم که اساشا داده به دسته یک کرم شب تا آخه، تو چی میدونی ازم که رو تنم جای چنگال گرگه، پا گذاشتم رو قلبم که لخشم، ما کوچیکا خدامون بزرگه. من برم هیچ که تنها نمیشه، بغض ابری برام وا نمیشه، طفلک مادرم بعد من. بچگیم توپ چلتی که بودم، ته اون کوچه تاریکه بودم، خیلی سالا گذشت تا دلم ریشه زد تو وجودم، خیلی سالا رو یادم نمونده، دورمم خیلی آدم نمونده، من هنوز حرف دارم با چشات، درد و دل کم نمونده. زندگی این دریای بی آب، من همش راه میرم بی تو تو خواب، مثل یک کوریم که اساشا داده به دسته یک کرم شب تا آخه، تو چی میدونی ازم که تنم جای چنگال گرگه، پا گذاشتم رو قلبم که لخشم، ما کوچیکا خدامون بزرگه. من برم هیچ که تنها نمیشه،
شنوندگی گرامی، هر جا که هستید، از شمالی ترین نقطه گرفته تا جنوبی ترین،
ارزش و جایگاه برنامه‌های رادیو جوان را شما تعیین می‌کنید.
نظرات، پیشنهادها و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو جوان را اعلام کنید.
شماره تلفن 162 و شماره پیامک
30162، روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه جوان،
موج ام،
ردیف 88 مگاهرتز، صدای مخاطبان جوان ایران.
صدای مخاطبان جوان ایران،
آینه تمام قد جوانان ممتاز و بی نظیر ایرانی است. شبکه جوان.
ساعت 11 است و شما شنونده ما هستین در شبکه رادیویی جوان. با فرارسیدن 15 خرداد، خاطره غم انگیز و حماسه آفرین این روز تاریخی تجدید میشه. خاطره یک قیام ماندگار.
امام رهبر منحصر به فردی بود که در اوج ناباوری تحلیلگران بین المللی، در حالی که دست اندرکاران و نظریه